رادیوی آزادی، مجله شامگاهی.
سلام شنوندگان گرامی، نور محمد خالزاده هستم با مهمترین خبرهای روز در برنامه شامی سه‌شنبه 8 دسامبر. طبق خبرهای اخیر، در نتیجه انفجارهایی به احتمال زیاد هماهنگ شده در بغداد، شماره کشته شدگان به 127 نفر و شماره افراد مجروح حدوداً به 400 نفر رسید است. در یکی از حمله ها دستاندرکاران با ماشینی بمبگذاری شده مرکزی بنزیندهی را در محل دارای بغداد هدف قرار دادند. 4 ماشینی دیگری بمبگذاری شده در مرکز شهر بغداد، یکی پس از دیگری در فاصله هر 1 دقیقه به انفجار درآمدند. در این انفجارها بناهای دولتی از جمله 2 وزارت هدف قرار گرفتند. عبدالکریم السمرئی، رئیس کمیته امنیت و دفاع پارلمان عراق، گفت:
ما فکر میکنیم که انفجارهای امروز شهروندان عراق و مردم عراق را هدف قرار داده بود، نسبت به آن که روند سیاسی یا دولت عراق را هدف گرفته باشد. محلاتی که این انفجارها رخ داد به همین نکته اشاره میکند.
در 18 ماه اخیر خشونت‌ها در عراق در مجموع کمتر شده بود، ولی مقامات رسمی عراق و نظامیان آمریکایی مستقر در این کشور از احتمال افزایش چنین حمله‌ها در آستانه انتخابات سرتاسری ماه فوریه عراق هشدار دادند. حامد کرزای، رئیس جمهور افغانستان، گفته است کشورش برای تأمین مالی ارتش و نیروهای امنیتیش برای 15-20 سال آینده سرمایه ندارد. کرزای این سخنان را در یک کنفرانس مشترک با رابرت گیتس، وزیر دفاع آمریکا، بعد از ملاقات جانب‌ها در کابل اظهار داشت. رابرت گیتس بار دیگر تعهدات آمریکا در افغانستان را تأکید کرد و گفت آمریکا از افغانستان روی نخواهد گرداند و مردم را تنها نخواهد گذاشت. رابرت گیتس نخستین مقام رسمی آمریکاست که بعد از اعلان فرستادن 30,000 نیروی آمریکا به افغانستان از این کشور بازدید میکند. هفته گذشته باراک اوباما اعلان کرد که به افغانستان 30,000 نیرو میفرستد، ولی خروج نیروهای آمریکا از افغانستان سال 2011 آغاز میشود. امروز در قرقیزستان در نتیجه کار نادرست جنراتور یا دستگاه‌های تولید برق، انتقال برق تقریباً به نصف قلمرو این کشور قطع شد. مقامات رسمی بخش انرژی کشور گفتند 2 جنراتوری که سال 1975 در نیروگاه برقیابی تاکتگول ساخته شده بود از کار افتاده است و مقامات امید دارند که این مشکل را در ظرف 1 هفته حل کنند. این جنراتورها 40% کشور را با برق تأمین می کردند. بیمی آن می رود که به سبب کمبود نیروی برق محدودیت بیشتری استفاده از آن جاری شود. این در حال است که 1 دسامبر ازبکستان کشورهای همسایه خود را به دزدی نیروی برق متهم کرد و از شبکه عمومی برق رسانی آسیای مرکزی خارج شد. در تاجیکستان نیز صبح 9 نوامبر سال جاری به علت از کار ماندن نیروگاه نارک تمام تاجیکستان برای چند ساعت از برق محروم شده بود. آن وقت شرکت برق تاجیک بر رادیوی آزادی گفت شبکه‌های انرژی تاجیکستان با رجه خودکار یا افتنامی کار می‌کنند و این سبب برابری سرچ شدن هوا نیروی برق در خط برقی 500 کیلووات نارک ریگر از معیار بیشتر شد و نیروگاه های روی رودخانه وخش از کار ماندند. امروز رحمت الله زایروف، رئیس حزب سوسیال دموکرات تاجیکستان، در یک نشست خبری در دوشنبه با روزنامه‌نگاران گفت که حزبش آماده است تا حمایت حقوقی ساختمان نیروگاه برقیابی راغون را در مقابل دعواهای جانب ازبکستان در سطح بین المللی بر دوش بگیرد. وی گفت:
اگر یکچند نماینده ما با پارلمان گذارد، به واسطه انامین گروه حقوق شناسون همین مسئله کتیب از قانون گردانی راغون و دیگر مثال ابیکت انرژیتیکی تاجیکستان تا اساسناک کدنی از نگاه حقوق بین المللی و حمایه بین المللی راغون را و دیگر ابیکت را به واسطه مشغول میشد.
زایروف این نکته را در دوشنبه در نشستی خبری اظهار داشت و امروز یک مقام بلندپایه کاخ کرملین مسکو گفت که انتظار می‌رود تا مسکو و واشنگتن همین ماه پیمان نوی اسلحه هسته‌ای را امضا کنند. در این باره خبرگزاری ریا نوستی از قول ارکادی درکوویچ، مشاور رئیس جمهور روسیه، خبر داده است. شنوندگان گرامی، با ما باشید. حالا برنامه دنیای اقتصاد و پس از آن برنامه‌های یک روز با شما و آیین مدارا پخش می‌شود. شاد و پیروز باشید. We'll be right back. رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
شنونده گرامی مجله دنیای اقتصاد درود، من ذوالفقار اسماعیلیان مجری و تهیه کننده این مجله طول 30 دقیقه در استودیوی رادیو آزادی با شما خواهم بود و امیدوارم محتوای عناوین گزارش و گفتگو و بررسی ها در این مجله پسند شما قرار بگیرد. فساد در تاجیکستان و روسیه که شریک استراتژیک جمهوری تاجیکستان به حساب می آید موضوع محوری مجله دنیای اقتصاد است. در شماره گذشته مجله دنیای اقتصاد ما بخش اولی گزارش فساد در روسیه را به طبع رسانده بودیم و در این شماره ادامه آن را با بررسی وضع فساد در تاجیکستان خواهید شنید. در این باره همچنین گفتگوی اختصاصی نیز داریم. با دنبال این انتقال غیر قانونی پول از تاجیکستان به چین را دنبال خواهیم کرد و طبق معمول در آخری برنامه سر میزنیم به منطقه رشت و میبینیم که یک کارخانه تعمیر ترانسفورماتورها در این منطقه با چه مشکلی مواجه شده است. اما قبل از همه توجه کنید به مهمترین رویدادهای اقتصادی در منطقه و جمهوری در هفته از مجله دنیای اقتصاد.
سازمان ملل متحد در گزارش اخیر خود تحت عنوان وضع اقتصادی در جهان و پیامد آن تا سال 2010 گفته است که وضع رشد اقتصادی گلوبالی 2.4% خواهد بود. همین منبع دلیل رشد اقتصاد را در تلاش‌های برخی از دولت‌ها در کمک مالی بانک‌ها و کارخانه‌ها می‌داند. همین منبع گفته است که رشد بیشتر 8.8 و 6.5% در چین و هند مشاهده خواهد شد. روسیه در بین کشورهای رو به رشد پیشتاز خواهد بود و رشد آن 1.5% تخمین زده شده است. روب ووس دایرکتور یکی از اداره‌های سازمان ملل متحد در امور اقتصاد و اجتماع گفته است که بحران پسی سر شده است، با وجود این و امکان بروز بحران دیگری را رد نکرد و به گفته وی رهایی از این بحران طولانی و سنگین خواهد بود و گفته است که میزان بیکاری همچنان بالا خواهد ماند.
شرکت گلوبال انسولیتر گروپ که به تولید و صادرات دستگاه های انتقال برق اختصاص دارد وارد بازار انرژی آسیایی میانه خواهد شد. این در حال است که با کنار رفتن ازبکستان از سیستم واحد انرژی آسیایی میانه شبکه های کشورهای این منطقه در رژیم مختار کار میکنند. مرکز مطبوعاتی همین شرکت گفته است که در اوایل سال آینده در اشقابات نمایندگی کارخانه ارماتور و انزوای اورال جنوبی را باز خواهد کرد. تشکیل و فعال ساختن این کارخانه امکان می‌دهد مهلت انتقال دستگاه و لوازمات انرژی به تاجیکستان و دیگر کشورهای منطقه کوتاه شود و قیمت برق انتقالی به بازارها نیز کاهش می‌یابد. با شرکت گلوبال انسولیتر گروپ کارخانه ارماتور و انزوای اورال جنوبی و کارخانه انزوایی یا ایزولیاتوری لوو اوکراینا تابعند که ایزولیاتورهای شیشگی، سفالی و سیمچوب ارماتوری تولید می‌کند.
کارمندان اوجانسی نظارت اموال دولتی و مبارزه با کروپسیه رئیس جماعت آزادگان نوحیه 5 را برای گرفتن $500 رشوت دستگیر کردند. این در حالی است که سازمان بین‌المللی ترانسپرنس اینترنشنال تاجیکستان را یکی از کشورهای فسادزده جهان ارزیابی کرده است. این در حالی است که کارمندان این اوجانس در 9 ماه سال جاری 677 مورد فسادکاری را آشکار کردند که 115 مورد آن به رشوتخوری ارتباط دارد و در این روند برای عمل 122 نفر کارمند مقامات اداره های دولتی، خوزیان دادگاه، کارمندان انتظامی و نظامی پرونده جنایی باز شده است. با وجود این، فتو سعیدوف رئیس اوجانس نظارت اموال دولت و مبارزه با کروپسیه گزارش سازمان بین المللی ترانسپرنس اینترنشنال در مورد تاجیکستان را واقعی نمی‌داند. جزئیات این موضوع را در مجله دنیای اقتصاد دنبال خواهیم کرد.
قرب دلار آمریکایی و روبل روسی در داد و ستد ها و معاملات بانکی نسبت به سامانه پول واحد تاجیکستانی پایین آمده است. هفته گذشته یک دلار آمریکایی 4 سامانه و 35 درهم ارزش داشت و 10 روبل روسی با یک سامانه و 45 درهم معامله می شد. اما به گفته سخنگوی بانک ملی تاجیکستان در این اواخر قرب یورو نسبت به دلار و روبل روسی در مقابل سامانه بالا رفته است و در حال حاضر یک یورو پول واحد اروپایی با 6 سامانه 44 درهم رسیده است. بانک ملی دلیل پایین آمدن قرب دلار و روبل روسی در بازار ارز را کاهش طلبات به دلار و روبل روسی خوانده است. اما به نظر کارشناسان پایین شوی قرب دلار و روبل روسی بستگی دارد به موسم بازگشت مهاجران کاری که با خود مقدار دلار و روبل روسی آوردند و این پایین روی دلیل رشد اقتصاد تاجیکستان ارزیابی نمی شود.
بنا به اطلاع کمیته آمار کشورهای مستقل مشترک المنافع، حجم استحصالات صنعتی در تاجیکستان در 9 ماه سال جاری نسبت به همین دوره سال گذشته بیش از 9% کاهش یافته است. این در حالی است که سال گذشته به دلیل بحران انرژی بیش از 33% کارخانه های تولیدی کار نکرده بود و امسال بنا به اطلاع کمیته دولتی آمار از 800 کارخانه 250 تای آن کاملا کار نکرد و بیش از 45% کارخانه های باقی مانده با ظرفیت کامل کار نکرده است. از جمله کارخانه آلومینیوم استیسولوت رو بیش از 17% کاهش داده است.
مهمترین رویدادهای اقتصادی منطقه و جمهوری در هفته رو از مجله دنیای اقتصاد شنیدید.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از محوره هادبورد 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500 صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
آزادی در ساتلیت.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که با موضوع فساد در روسیه و تاجیکستان اختصاص دارد. دیمیتری مدودف رئیس جمهور روسیه فساد در این کشور را خطری به پایه دولت خوانده است. بخش اول این گزارش را در برنامه گذشته منظوری شما کرده بودیم و امروز بخش دوم این گزارش را میشنوید که همکارم خرامانی بقازاده تهیه کرده است.
یوگنی تکچوک در یک سفر خدمتی بیرون از کشور بود که پلیس یک شومیدر در منزل او را در کنار مسکو گفت.
احساسی ما خیلی بد بود. آنها ساعت 10 شب نزد مادر عروسم رفته، تمام چیزهای خانه او را چپ و راست کردند. تلاش کردند به خانه من هم درآیند، ولی کودک من در خانه بود. سخت سخت در را کوفته، یک استای در را آورده تهدید کردند که قفل را خراب کرده و به خانه می دروند.
привели там газосварщика, мы говорим, сейчас будем дверь срезать и так далее.
Ткачук رئیس یک شرکت عمده فروشی است که در رشوت متهم شده است و گفت که این اتهامات کاملا بی اساس بوده. میگوید بعد از آنکه یک شرکت رقیب خواسته است تجارت او را از خود کند، حال او را خراب کردند. هرچند دو مرافع دادگاهی به دلیل نبود شهادت واقعی روی دادن این گونه جنایت این قضیه را بسته است، تحقیق حادثه 3 سال را در بر گرفت. ткачук از حق ترک کشور کردن محروم شده، کاری خود را از دست داد و به مقدار زیاد قرضدار شد. و گفت که در مقابل ساختارهای فسادزده قدرتی ناعلاج ماند و میگوید وقتی از مفتشان سوال کرد که منطق این همه دردسرها در کجاست، آنها پاسخ دادند که همیشه حق به جانب آنهاست.
نظام عمودی دولت چنین ساخته شده است که آب از سر لای است. آنها از بالا وضع را نظارت می کنند و از همین خاطر هم زیردستان آنها در سطح پایانی چنین بی‌قانونی را خوب درک می کنند. آنها می دانند که رهبر از بالا ایستاده همیشه آنها را دستگیری خواهد کرد.
قصه این صاحبکار روس شاید یکی از صدها هزار چنین قضیه ها هست که از دست داشتن مقامات قدرتی در فساد و رشوت دلالت می دهد. رشوت و فساد از سطح راننده های عادی که هر روز مجبورند به بازرسان دولتی پاره دهند سر کرده تا صاحبان شرکت و تجارت های خصوصی در روسیه چنان توسعه یافته است که گفته می شود سال در معامله این تجارت سیاه حدوداً 300 میلیارد دلار می چرخد. کیریل کابانوف یک افسر سابق نیروهای امنیتی است که سازمان خصوصی با نام کمیته ضد کرپسیونی ملی را رهبری می کند و می گوید بیروکرات های دولتی ثروتمندترین رشوه‌خوران کشور می باشند.
تصور کنید که شما به کار قبول می شوید، شناس دارید، شما را می دانند. شما مکتب را ختم کرده آمدید، دیگر کار نمی کنید. برایتان صلاحیت های معین داده می شود. جای کار دولتی است، ولی در عین زمان شما می توانید پلغونداری کنید. مقامداران ماشین های قیمت ترین را دوست می دارند، خانه های دکدنگ دارند و از همه مهمش خود را کاملا امن و بی جزا احساس می کنند.
самые дорогие машины, особняки и самое главное чувство безнаказанности.
در میانه‌های ماه نوامبر یک مایور پلیس در جنوب روسیه در سایت اینترنتی یوتیوب نوار ویدیویی را با اظهارات خود نشر نمود که فرهنگ گسترده رشوت را در این کشور محکوم میکند. الکسی دموفسکی امرهایی را که به او برای بازداشت افراد بی‌گناه و یا کاری از معیار زیاد و بدون پاداش داده میشد تنقید کرده میگوید که دیگر در چنین محیط کار کردن نمیتواند. حالا دموفسکی خود بازداشت شده مورد بازجویی قرار گرفته است. قضیه دیگر مربوط به یک گزارش فاشکنی فساد در شرق دور بوده است. سرهنگ پلیس الکساندر استافیف میبویست تابستان گزارشی را راجع به حادثه های از خودکنی جنایتی تجارت خصوصی از جانب مقامات دولتی به نشر میرساند، ولی بازداشت شد. وی را در از خودکنی غیر قانونی سه کاندیسیونر و یک کامپیوتر متهم کردند و حالا او انتظار دادگاه به سر میبرد. متخصصان میگویند نظام رشوت و فساد توسط دادگاه های کشور خیلی عمیق ریشه دوانده است. وکیل دفاع ولادیمیر ولکوف که زمانی چون مفتش کلان کار میکرد میگوید وقتی که 10 سال پیش ولادیمیر پوتین سر قدرت آمد، نظام دادگستری را تحت نظارت خود درآورد و به طور منظم آنهایی را که به قول او صداقت سیاسی نشان نمی‌دادند از وظیفه آزاد کرد. ولکوف میگوید که بعضی از همکاران سابق او هم با دلیل اینکه نخواستند پرونده های مربوط به رشوه‌خوری بعضی مقامداران را بیکار کنند، خود از جایهای کاریشان محروم شدند. ولکوف میگوید
آیا در دادستانی دادستان کار کرده می تواند که صاحب موقع و عقیده خود باشد؟ و این موقع او از نظر رهبری او تفاوت داشته باشد؟
و این هم در حالی که برای راه یافتن به ساختارهای قدرتی شخص باید مبلغ یعنی حقی دریافت چنین یک کار را پرداخت کند. ولکوف میگوید یک دوستی او که در خدمات گمرک برای خود کار یافته است، بعدی به کار قبول شدن فهمیده است که باید 200 هزار دلار مبلغ بدهد. وقتی او میگوید که چنین پول را در اختیار ندارد، زود از کار آزاد می شود. از روی معلومات سازمان کمیته ضد کروپسیونی ملی در سالهای اخیر یگان قضیه رشوه‌خوری به مقدار مخصوصا زیاد در میان مقامداران مورد تحقیق قرار نگرفت است و از همین خاطر هم مقامات صاحب وظیفه از چیزی نمی هراسند. او میگوید چیزی که حالا بیشتر از دیگر مسائل مورد نگرانی است این است که نسل جوان نخواهد توانست به مسئله رشوت با نگاهی انتقادی بها دهد. او میگوید جوان ها عادت میکنند که برای انجام کاری خود از راه های غیر قانونی استفاده کنند، چون که این گونه شیوه حل مسئله را از کلان ها آموختند و چون این معیار ارزشمند به مثل حمایت آبروی کسبی خود در چشم آنها دیگر قیمت خود را از دست داده است.
همکارم خیرومانی بقازاده بود در باره فساد یا کروپسیا در روسیه که دیمیتری مدودف رئیس جمهوری روسیه توسعه فساد در این کشور را خطر به ساخت دولتی روسیه خوانده است. اما در تاجیکستان چی؟ در حالی که سازمان بین المللی ترانسپرنسی انترنشنل تاجیکستان را یکی از فساد زده ترین کشورهای جهان خوانده است. اما فتح سعیدوف رئیس آژانس نظارت اموال دولت و مبارزه با فساد یا کروپسیای دولت تاجیکستان این ادعای سازمان بین المللی ترانسپرنسی انترنشنل را نمیپذیرد و آن را غیر واقعی میداند. جناب سعیدوف در یک نشست مطبوعاتی در این باره گفت
یک تشکیلات عمومی دنیوی است ترانسپرنسی اینترنشنال اینو خرید که در تمام دولت های سابق شوروی نمایندگی شون هست یکی درمان نیست با اودیه که من گفتم خوب با اودیه که حاضر با جمهوری ما میکنن اکثرا وقت ابجکتیونه نیست. شما فکر میکنید که این کروپسیه فقط در ما است؟ خیلی گویم کروپسیه در ما کم است. در سوئیسریا یک حادثه کروپسیونی فاش کردن یک ریویزور هم نظارت مالیوی از همون سه رستوران بود است 2 میلیون دلار زیاد میگیرن. هر وقتی که پرونده به دور میکنن تفتیش سر میکنن همین 4 کارمند نظارت مالیوی همین چه 70 میلیون دلار زیاد گرفته گیرن. تمام یک سال با.
به گفته جناب سعیدوف یک عملیات کروپسیونی در کشورهای غرب صورت گرفته برابر یک بودجه دولت تاجیکستان است.
من از 15 تا 19 در شهر استانا اشتراک کردم در کنفرانس بین الخلقی اونجا با نمایندگان 45 دولت دنیا اشتراک کردم. یک مثال ویو میبیارم با ما در پیش و خب کنیشنیم که ما تیلوی به دستیم بیتا مخصوصا همین کروپسیا سوهای معارف در سخت محکمه شد. این تودنیت های ما خواهی هیچی نباشد اقلا 50% درست در اشتراک کرد دیپلوم میگیرم و یا همین خیلی مثال های میورن که تماما در دیگه دولت زندگی که در اینجا اومده دیپلوم خریده مثال خواهی که نرخ کلان 50,000 یورو میگن و یا 100,000 دلار میگن این سمورا میگن اصلا. این با نسبتی و یا با حقوزاری میکنیم میگیم که ما در یک مملکت تیلوی زندگی میکنیم. اگر این خیلی جمع پاگیریم یک سال همین پاره میگیر تا که تمام جمهوری ما بسیار تین یک ریویزیور یعنی چورک نمیشه.
اما به نظر کارشناسان در کشورهای نامبرده جناب سعیدوف هیچ یک شهروند برای گرفتن یک سپرفکا یا سند از اداره منزل کمونالی پاره نمیدهد. هیچ یک راننده به کارمند بازرسی اتومبیل دولتی برای نقض معیاری راه رشوت نمیدهد. مثال دیگر، خدمت طبی در تاجیکستان به پول اعلام شده است، ولی در هیچ یک بیمارستان و کلینیکا به پول به هیچ کس خدمت نمیرسانند. به گفته پروفسور حاجی محمد عمروف، در تاجیکستان ما فساد اجتماعی و اقتصادی توسعه یافته است. به گفته وی حجم بازار سیاه در جمهوری که به اعتقاد تحلیلگران بیش از 60% را تشکیل می‌دهد گواهی این است. در باره حجم فساد در جامعه گفتگوی داریم با پروفسور حاجی محمد عمروف. جناب عمروف، حالا شما نظری فتح سعیدوف رئیس آژانس نظارت اموال دولت و مبارزه با فساد را شنیدید که ادعاهای سازمان بین المللی ترانسپرنسی اینترنشنال در باره فساد زدگی تاجیکستان را رد کرد. شما در این باره چی نظر دارید؟
باز کسی از اورژانسی، از هم اورژانسی که وظیفه‌اش مبارزه بر ضد فساد است همین طور گفتگی باشد، معلوم می‌شود که او نه با مقابل فساد مبارزه می‌آورد، بلکه فساد را حمایت می‌کند.
جناب عمروف، آیا سطح فساد در تاجیکستان را می‌توان با سطح فساد در کشورهای دیگر مقایسه کرد؟
البته فساد در همه جا هست. فساد حتی در همان دولت‌هایی که در آن سطح فساد پایین است، در همه جا هست. مثلا اگر قصه‌ی اقتصادی پنهانی را گرفته مقایسه کنید، بعد فهمیده ممکن است که سطح فساد چگونه است. سخن در باره سطح فساد می‌رود. مثلا جایی است که سطح فساد در آنجا 0.1% نسبت به مجموع محصولات داخلی است، اما جایی است که حصه فساد نسبت به مجموع محصولات داخلی احتمال به 100% و از این زیاد هم برابر باشد. فساد مثلا سنگاپور را به فساد تاجیکستان برابر کردن خیلی زیاد است. در سنگاپور احتمال حصه فساد نسبت به مجموع محصولات داخلی به 0.1% برابر باشد، اما در تاجیکستان فساد از همان کسی کوچه رو میروبد تا خود نقطه عالی دوما پهن کرده است.
جناب عمروف، به نظر شما خصوصیت فساد در تاجیکستان از دیگر کشورها در چیست یا چی فرقی میکند؟
در تاجیکستان قسمت اساسی فساد توسط نقشه های کلپتوکراتی عملی میگردد، یعنی پیشگی نقشه میسازند که از کدام ساعت چقدر جمع کردن در کار است. باید به این چیز باید اعتبار خیلی کمان داد و از بس که تاجیکستان جامعه شفاف نیست، برای کاملا شفاف بودن باید جامعه کاملا دموکراتی باشد. در اینجا همان قسمت های جامعه که فساد از همه بیشتر به آنها دارد، آنها از دایره فعالیت هر گونه آژانسی های تشکیلات های غیر دولتی بیرون می باشند.
تشکر از پروفسور حاجی محمد عمروف.
دنیای اقتصاد، بررسی مهمترین مسائل اقتصادی تاجیکستان و جهان، شامی سه شنبه ساعت 8:30 در برنامه های تاجیکی رادیوی آزادی، بخشی تکراری بامدادی چهارشنبه و شنبه.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید که به موضوع فساد اختصاص دارد که به گفته کارشناسان طبعاً به توسعه بازار سیاه در تاجیکستان است. بر پایه معلومات رسمی در یک ماه اخیر کارمندان نهادهای گمرک و انتظامی ولایت سغد در فرودگاه خوجند از دو مورد پنهانی انتقال یافتن مبلغ‌های زیاد به خارج از تاجیکستان جلوگیری کردند. در مورد اول، صاحبکار از شهر استراوشان می‌خواست نزدیک به $700,000 ایالات متحده آمریکا را احتمال به مقصد تجارت و دیگر یک شهروند کشور چین $150,000 آمریکایی نقدینه را با خطسیر خوجند دوشنبه ارومچی به چین ببرند. مقامات این گونه حادثه پنهانی به خارجه و عمدتاً به مقصد تجارت برآوردن مبلغ‌های بزرگ را به پست بودن سطح حقوق صاحبکاران تاجیک حمل می‌دهد که هنوز به فعالیت در دایره قانون‌های تاجیکستان عادت نکردند. ولی کارشناسان این را یک نشانه وجود اقتصاد پسی بردگی یا سیاه در اقتصاد کشور می‌خوانند. تفصیلات بیشتر این موضوع را همکارمان معصوم محمد رجب از شهر خوجند گزارش کرده است.
در کنار حادثه های پنهانی، انتقال دادن مبلغ به خارج از تاجیکستان با مقصد های تجارتی، آمار رسمی همچنین وجود موارد های پنهان داشتن مبلغ های درآمد از جانب صاحبکاران الهیده و کارخانه ها را نشان می دهد. آژانس نظارت دولتی مالیوی و مبارزه با فساد در ولایت سغد می گوید در 9 ماه اولی سال روان بیش از 1,000,000 سامانی مبلغی از حساب درآمد و اندازها پنهان داشته کارخانه و صاحبکاران را آشکار کرده است. این مبلغ هرچند در قیاس با مبلغ‌های گردان اقتصادی سوق چندان زیاد نیست، ولی از نگاه کارشناس مسائل اقتصادی سوق در خوجند ایوب ایگاموف، آن وجود داشتن اقتصادی پسیپردگی را در قلمرو ولایت بازگو میکند. اقتصادی که به نظر آقای ایگاموف حجم و مبلغ واقعی گردانی آن در تاجیکستان از جمله در سوخت هنوز حساب نشده است، ولی از روی چنین حادثه ها میتوان پی برد که جایگاه استوار به خود کسب کرده است.
اقتصادی پس پردگی مثال اگر وجود نمی داشت، من فکر میکنم که با این همه اندوس بندی و بود مشکلی اندوس پوری و دیگر مانع ها ممکن است که در ما همین سوهه سودای و استحصالات تماما برباد می افت اگر نمی بود استحصالات پس پردگی. اینها تاجران با همین نمود یک ایراج کرده کار خود پیش برده استادین، اگر شفاف برن ممکن است که کوهشوبی تستر می شود.
از نگاه ایوب ایگاموف اندازهای زیاد و گران که در تاجیکستان 21 نو مقرر شده قسمت عمده درآمد صاحبکاران را فرو میبرد، یک عامل اصلی است که صاحبکاران و تاجران را وادار میکند سرمایه خود را از نظر دولت پنهان به گردش آورند. عبدالواسید محمدجانوف کارمند اداره گمرک در میدان هوایی خوجند در مورد بازداشت دو مسافر خطسیر هواپیمای خوجند دوشنبه ارومچی، یک شهروند کشور چین و دویومی شهروند تاجیکستان، هنگام انتقال پنهانی مبلغ‌های بزرگ میگوید تنها نشان دادن مبلغ‌های با خود داشتهشان در سند دکلاراسیه گمرکی آنها را از کشیده شدن به جوابگری جنایی امین می‌داشت.
نشان دادم یا یکون خیل پرافکی همین بانک نشان میداد، اگر یکون خیل پرابلم هم نبود بکنم این جهاز به اندوز نه ما معلومات میکنم نه بیوی سوبیکت هم یکون خیل اوتدوری پیشنگتی سوبوتش نشد.
عبدالواسید محمدجانوف کارمند اداره گمرک میدان هوایی خوجند افزود که شهروندان تاجیکستان حق با خود از کشور بیرون بردن مبلغی برابر به 10000 دلار آمریکایی و شهروندان خارجی 3000 دلار بدون نشان دادن در دکلاراسیه گمرکی را دارند. در صورت انتقال مبلغ های زیادتر هم به گفته وی معمولا حجت های تصدیق کننده طلب کرده نمی شود، تنها پر کردن دکلاراسیه گمرکی کفایه است. حجت های تصدیق کننده مبلغ را عادتا بانک ها می دهند و برای این حدودی از 1.5% یا کمتر پرداخت می ستانند. به نظر مسئولین اداره گمرک سوخت مقررات انتقال مبلغ از تاجیکستان و پرداخت های آن چندان سنگین نیست که ساکنان را به پنهانی برآوردن مبلغ وادار کند، ولی به نظر ایوب ایگاموف کارشناس مسائل اقتصادی پرداخت برای انتقال مبلغی از معیار زیاد اگرچه کم مقرر شده است، اما یک عامل دیگر است که صاحبکاران و تاجران تاجیک را برای پنهانی برآوردن مبلغ هایشان از تاجیکستان وادار میکند. با گفته وی صاحبکاران با دادن مبلغ رشوتی کمتر به یگان مسئول میدان هوایی هم می توانند مبلغ های هنگفت را از تاجیکستان بیرون برند. ضمناً بر پایه اطلاع رسمی صاحبکار استرافشنی مسافر خطسیر خوجند دوشنبه ارومچی که در آخر ماه اکتبر سال روان هنگام انتقال بدون رسمیتی نزدیک 700000 دلار آمریکایی مبلغ در میدان هوایی خوجند بازداشت شده بود و مقامات تفتیشاتی گفته است در این عمل او را سردار اداره گمرک فرودگاه خوجند بر عوض رشوت راهنمایی میکرد و نسبت این مقام نیز پرونده جنایی باز شده است. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مجله دنیای اقتصاد را از استودیوی رادیو آزادی میشنوید و حالا گذشته از موضوع فساد سر میزنیم به منطقه رشت و از گزارش همکارم محمود شادی خواهیم دریافت که یک کارخانه تعمیر ترانسفورماتورها در این منطقه در شرایط بحران سراسری با چه مشکلی روبرو شده است و در آینده آنها چی تصمیم دارند. همکارم محمود شادی در شهرک غرب.
در حالی که با پاش خوردن دولت شوروی وقت اکثر کارخانه های صنعتی در وادی رشت از کار ماندند، کارگاه تعمیر ترانسفورماتورها در شهرک غرم تمام سال فعال بوده است. زمانی که ما وارد این کارخانه شدیم روی صحنه آن قریب 10 عدد ترانسفورماتور به نظر می رسید که کارگران مشغول کار بودند. این کارگاه از جانب نظر خواجه اکبروف یک صاحب کار محلی تأسیس داده شده است و می گوید کارگاه مذکور امکان تعمیر 70 تا 80 عدد ترانسفورماتور در سال داشت.
اویدی تعمیر ترانسفورماتور شبکه‌های برقی، اویدی نیروگاه خرد برقی، اویدی تعمیر اسباب‌های برقی کارخانه فعالیت کار خود رو دام داده شده است. در کارخانه ما دیوار دوردستی که به کارخانه ما تشریف می‌آورند از 10 کیلووات تا 50 کیلووات ما می‌توانیم که همین نروگوی خود برقی رو در همین کارخانه بسنجیم، تعمیر کنیم، تیار کنیم، بعد به همون دهه رو خود بوده نصب کنیم.
و در حالی که دوام شبانه روز بر استوهای این منطقه همگی در حجم 6 ساعت برق داده می شود، این کارگاه با برق خودی تعمیم بوده است. زیرا از کناری کارگاه رودخانه کوهی جاری است که مهندس اکبروف بالای آن یک نروگوی خرد برقی آبی با توانایی 40 کیلووات ساعت برق ساخته است که شبانه برق